اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. به نام خداوند جان آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. صبح بهاریتان دلانگیز و زیبا باشد انشاءالله. در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران. بنده فاطمه صدیقی و اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی رادیو دری با شما هستیم و تا ساعت 12:55 دقیقه ظهر. اما در همین ابتدای نشرات صبحگاهی لحظاتمون را مزین می‌کنیم با آیاتی از کلام الله مجید، سوره اعراف آیات 54 تا 56.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. پروردگار شما خداوندی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس به تدبیر جهان هستی پرداخت، با پرده تاریک شب روز را می پوشاند و شب به دنبال روز و سرعت در حرکت است و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید که مسخر فرمان او هستند. آگاه باشید که آفرینش و تدبیر جهان از آن او و به فرمان اوست. پربرکت و زوال ناپذیر است خداوندی که پروردگار جهانیان است. پروردگار خود را آشکارا از روی تضرع و در پنهانی بخوانید و از تجاوز دست بردارید که او متجاوزان را دوست نمی دارد و در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید و او را با بیم و امید بخوانید. بیم از مسئولیت ها و امید به رحمتش و نیکی کنید، زیرا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منه. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى. يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد. أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم متضعف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين
زیبای بهاریتان دلانگیز باشه. دوستان عزیز، یادمون باشد که ارزش پی در پی دعا کردن فقط به این موضوع محدود نمی شود که خداوند صدای ما را میشنود، بلکه هدایت او نیز نصیبمان خواهد شد. پس دعا را فراموش نکنیم. خب عزیزان، امروز چهارشنبه چهارم ماه حمل که 1400 را در پیش داریم و مصادف است با 24 مارچ 2021 و 10 شعبان 1442 هجری قمری. اما برنامه هایی که امروز تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد، در ساعت 7:10 تقویم تاریخ را تقدیمتان خواهیم کرد و بعد از آن ایدانه را میشنوید. در ساعت 7:25 به وقت ایران و افغانستان جهان در سالی که گذشت را پخش خواهیم کرد و در ساعت 7:45 غزل بهار را میشنوید و در ساعت 8 صبح به وقت ایران و افغانستان اخبار را میشنوید. در ساعت 8:10 چشم‌انداز نوروز را تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد و بعد از آن چکامه‌های نوروزی را می‌شنوید. بهارنامه عنوان برنامه ایست که در ساعت 8:55 تقدیم شما خوبان می‌کنیم و در ساعت 9:05 هم برنامه زربان را خواهید شنید. در ساعت 9:30 هفت سین را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد و در ساعت 9:45 هم اطفال نازنین می توانند برنامه خودشان شاپرک را شنونده باشند. در ساعت 10 صبح وقت ایران و افغانستان بخش دوم خبرهای صبحگاهی رادیو دری را تقدیم شما خوبان می کنیم. در ساعت 10:10 صدای پای بهار را می شنوید که ویژه برنامه ما هست و در ساعت 11:25 هم افغانستان در آینه سال را تقدیم شما خوبان شنونده خواهیم کرد. قرار بندگی عنوان برنامه ایست که در ساعت 11:45 شنونده خواهید بود. یک سال با ولایت عنوان برنامه ایست که در ساعت 12:15 تقدیم شما خوبان خواهیم کرد و در ساعت 12:35 طبیعت زیبای افغانستان را می شنوید و آخرین برنامه ای که در بخش صبحگاهی رادیو دری تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد آیا می دانید هست؟ بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده پخش امروز در خدمتتان هستم. به اتفاق همکارم خانم فاطمه میرتقی، صدابردار خوبمان و سایر همکارانمان در بخش صبحگاهی که تا ساعت 12:55 با شما خوبان همراه هستیم، از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید و اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی سازنده دارید میتوانید به این شماره ها با ما در ارتباط باشید و پیامک هایتان را برای ما ارسال کنید. 3826 شماره ما در ایران هست و 0794-717144 هم در افغانستان. شما عزیزان میتونید در هر ساعت از شبانه روز از طریق سایت رادیو دری برنامه های ما را شنونده باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و اگر که تمایل دارید میتوانید اپلیکیشن ایران صدا را هم و موبایلایتان نصب کنید و از طریق این اپلیکیشن برنامه های رادیو دری را شنونده باشید. تشکر میکنیم که برنامه های رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، شما در مورد خودتان هر فکری داشته باشید، همان درست است، نتیجه همان خواهد بود. اگر بگویید ناتوانم، ناتوان میشوید خدای نخواسته، و اگر بگویید که قدرتمند هستم، قطعا قدرتمند خواهید شد. پس یادتان باشد که همیشه انرژی مثبت داشته باشید و به خودتان امید دهید. تا شقایق هست زندگی باید کرد و باید که همیشه امید و توکلمان به خدای متعال و بزرگ باشد. در خدمتتان هستیم و از شما دعوت میکنیم که با ما همراه باشید و بشنوید اولین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری را. تقویم تاریخ تقدیمتان.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز چهارشنبه چهارم حمل سال 1400 هجری شمسی برابر با دهم شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 24 مارچ سال 2021 میلادی است. هزار و بیست سال پیش در چنین روزی، دهم شعبان سال 422 هجری قمری، ابو عبدالله عبدالباقی از شعرای مشهور قرن پنجم هجری قمری درگذشت و در شهر بغداد ساکن بود. و علاوه بر کسب فیض از محضر ادبای بزرگ، در درس علمای برجسته این شهر نیز شرکت میکرد و به کسب علوم مختلف و ویژه علم حدیث میپرداخت. عبدالباقی طبعی روان در سرودن شعر داشت و از او اشعار بسیاری بر جای مانده است. ۶۸۸ سال پیش در چنین روزی، دهم شعبان سال 754 هجری قمری، مجدالدین ابوالفوارس از علمای بزرگ اسلام چشم از جهان فرو بست. او در کشور عراق متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی نزد علمای برجسته به تکمیل تحصیلات خود همت گماشت تا اینکه خود استاد زبردست شد و در فقه، اصول فقه، حدیث، کلام، تفسیر و ادبیات عرب از دانش زیاد بهره‌مند بود. از این دانشمند بزرگ مسلمان آثار به جای مانده است که از جمله آنها می توان به کتاب کنز الفواید اشاره کرد. ۱۱۵ سال پیش در چنین روزی، 24 مارس سال 1905 میلادی، ژول ورن، نویسنده و داستان نویس چیره‌دست فرانسوی در 77 سالگی درگذشت. او در فوریه سال 1828 میلادی متولد شد و آثار جذاب و خواندنی بسیاری را بر اساس پیشبینی‌های خود از پیشرفت‌های علمی بشر خلق کرد. از میان کتاب‌های ژول ورن می‌توان به 20000 فرسنگ در زیر دریا، دور دنیا در 80 روز، 5 هفته در بالون، جزیره اسرارآمیز و سفر به اعماق زمین اشاره کرد. شایان ذکر است که بر اساس اغلب این داستان‌ها فیلم‌های جذاب و آموزنده‌ای ساخته شده است. ۳۵ سال پیش در چنین روزی، چهارم حمل سال 1365 هجری شمسی، استاد امیر حسین یزدگردی از ادبشناسان ایرانی در سن 57 سالگی درگذشت. او ضمن تدریس در دانشکده الهیات دانشگاه تهران در تأسیس بعضی مجلات دیوان کبیر با استاد فروزانفر از دیگر اساتید ادب فارسی همکاری داشت. مهمترین کار استاد یزدگردی تأسیس، تحقیق و حاشیه نویسی های محققانه و دقیق بر بعضی از کتب تاریخی است و همچنین پژوهش های نوینی در زمین های مختلف ادبی دارد. سی و دو سال پیش در چنین روزی 24 مارچ سال 1989 میلادی مسجد جامع شهر گنجا در جمهوری آذربایجان پس از 70 سال بازسازی و بازگشایی شد. این مسجد که از بناهای تاریخی این جمهوری به شمار می رود از سال 1920 میلادی به حالت تعطیل در آمده بود و سرانجام در واپسین ماهای دهه 80 طی مراسمی با برگزاری نماز جماعت گشایش یافت. شایان ذکر است به دنبال تحولات سیاسی در شوروی و جمهوری های آن و با توجه به خواست مردم مسلمان جمهوری آذربایجان ده‌ها مسجد بازسازی شد و مورد استفاده قرار گرفت. البته دولت جمهوری آذربایجان با در پیش گرفتن سیاست سکولاریستی برای فعالیت مساجد محدودیت‌هایی ایجاد کرده است. هفت سال پیش در چنین روزی 4 حمل سال 1393 هجری شمسی آیت الله ملکوتی مرجع عالی قدر شیعیان و امام جمعه سابق شهر تبریز درگذشت. حضرت آیت الله میرزا مسلم ملکوتی سرابی در سال 1302 هجری شمسی در حومه سراب و در خانواده مذهبی و خوشنام به دنیا آمد. ملکوتی از 5 سالگی با آموختن و روخانی و حفظ قرآن کریم پرداخت و در 17 سالگی برای ادامه تحصیل به شهر تبریز مهاجرت کرد و در مدرسه طالبیه مشغول تحصیل شد. پس از آن در سال 1321 برای ادامه تحصیل به شهر قم رفت. آیت الله ملکوتی پس از سالها تحصیل و تدریس در حوزه علمی قم برای تکمیل اندوخته‌های علمی و کسب معارف بیشتر از استادان حوزه علمی نجف عازم این شهر شد و پس از ورود در درس‌های خارج فقه و اصول علمای طراز اول حوزه علمی نجف از این استادان بهره برد و به درجه اجتهاد رسید. حضرت آیت الله ملکوتی در سال 1347 به شهر مقدس قم بازگشت و در حوزه علمیه به تدریس دروس فقه و اصول پرداخت و در مبارزات علیه رژیم پهلوی در کنار رهبر نهضت اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نقش برجسته ایفا نمود. آیت الله ملکوتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی رهبر انقلاب اسلامی به امامت جمعه تبریز و نماینده امام در آذربایجان منصوب شد و در جایگاه امامت جمعه و نماینده ولی فقی در آذربایجان فراجناهی عمل نموده و همه گروه های سیاسی را زیر بال خود گرفت و حتی در آن سوی مرزها با خصوص جمهوری آذربایجان هم محبوبیت یافت، به طوری که بسیاری از مسلمانان جمهوری آذربایجان مقلده ایشان هستند. آیت الله ملکوتی با تألیف ده‌ها کتاب و رساله قدم مهمی در اشاعه و نشر فرهنگ و تعالیم اسلامی برداشتند. یکی از این تألیفات کتاب ارزشمند شرح مبسوط بر کفایت الاصول است که مورد استفاده و تدریس در حوزه‌های علمی است. آیت الله ملکوتی روز 4 حمل سال 1393 دار فانی را ودا گفت. و سرانجام 24 مارچ روز جهانی بیماری سل است. در 24 مارچ سال 1882 میلادی دکتر رابرت کوخ برای اولین بار کشف خود را درباره باسیل سل در کنفرانسی در برلین مطرح کرد. به همین دلیل هر سال 24 مارچ روز جهانی مبارزه با سل اعلام می‌گردد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود. از شما دعوت می کنم که برنامه ایدانه را شنونده باشید. نشاطی لابلای رخوت دیروز هر خانه است. تنفس کن، هوا لبریز احساس بهاران است. داریم قدم به قدم با بهار پیاده روی می کنیم. داریم جرعه جرعه تازگیش را می نوشیم و رنگ رنگ زیبا می شویم. بهار ما را چمن چمن سبز می کند و ما حنجره در حنجره آواز می شویم. داریم از بهارانه های من سخن میگوییم در این روزهای رؤیایی حمل. ما و تو از ضرورت گل حرف میزنیم. ما تشنه ایم، تشنه بوها و رنگ ها.
شکفته رو لبا شکوفه راز، تازه میشیم تو عطر و نور و آواز. دامن آسمون که پر ستار است، نشونه یک تولد دوبار است، نشونه یک تولد دوبار است. چشم ستاره ها به سوی ما، دو گل به کوبین که بهار تو راه، بهار تو راه با توقعی گل. دنیا میشه دوباره دنیای گل، دنیا میشه دوباره دنیای گل.
دنیا رنگ خوابها و خیالهای کودکی من دارد. زمان مثل ابر سبک است و این مه بارانی که نرم نرمک حال من را ابریشمین می کند، مجالی برای غمهای من باقی نمی گذارد. جهان حال خوشی دارد به نوروز. برای امسالت چه اندیشه ای را بدام انداخته ای و چه رؤیایی را زیر بالش خوابهایت گذاشته ای؟
یه روز خاص امروز، دنیا به ما خندیده. امروز روزو به چاست، فردامونو کی دیده؟ از پنجره نگاه کن چه شادی پشت دره، به پشت سر نگاه کن عمرت چه زود میگذره. با رخت بارون و برف میشه بهار و فهمید، میشه دوباره نو شد، میشه دوباره خندید. با رخت بارون و برف میشه بهار و فهمید، میشه دوباره نو شد، میشه دوباره خندید.
از قدیما گفتن که کار امروز و فردا نمون. امروز و امسال بهترین وقت به شروع است.
از امروز شروع کنیم در همین ابتدای سال.
حرکت کنیم و بسازیم با امید خدا.
پروانه های عاشق گلا رو دوره کردن، پرستوها دوباره بهش بر میگردن. بزن به دست و دمن با هر بهونه بخن، چشمات و روی همه لحظه های بد ببن. بزن به دست و دمن این لحظه ها رو ببین، از این همه محبت تو هم یه شاخه بچین، تو هم یه شاخه بچین.
ما چون دو دریچه رو بروی هم، آگاه زهر بگو مگوی هم. هر روز سلام و پرسش و خنده، هر روز قرار روز آینده. قرار روز آینده ما همچنان برقرار است. می رویم، اما فردا باز در حوالی مهربانی هایتان گشت گذار عاشقی خواهیم داشت.
عاشقی در بار شاهم مز کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم. عاشقی در بار شاهم مز کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم. چند روزه همچون مهمان میستم در شهریان، آخ چرا دیدش برهان تا سر پل میرمم. های با توکل میرمم.
جهان در سالی که گذشت عنوان برنامه است که همینک تقدیمتان میکنیم.
جهان در سالی که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های جهان در سالی که گذشت. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در برنامه امروز جهان در سالی که گذشت نگاهی داریم به مهمترین تحولات لبنان در سال 1399 هجری خورشیدی. با ما همراه باشید. لبنان در طول تاریخ معاصر خود به شوک‌های سیاسی عادت کرده است، اما در سال گذشته بحران مالی و اقتصادی بی سابقه، همه‌گیری کرونا و به ویژه انفجار بندر بیروت غم‌انگیزترین سال را برای این کشور رقم زد. از زمان پایان جنگ داخلی که این کشور از سال 1975 تا 1990 تجربه کرد، بیروت شاهد دوره‌های غم‌انگیزی از جمله درگیری‌ها، انفجارها و ترورهای بسیاری بود. به سختی می‌توان یک سال را یافت که در بیروت که به ققنوس معروف بود، هیچ اتفاق ناخوشایندی اتفاق نیفتاده باشد. با این حال ظاهراً سال گذشته بدترین سال بود، چرا که لبنان به بن‌بست سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رسید. شاید بتوان گفت که انفجار بندر بیروت که در 14 اسفند سال گذشته روی داد و منجر به کشته شدن حدود 200 نفر و زخمی شدن حدود 6000 نفر دیگر گردید، مهمترین رویداد این کشور در سال گذشته بود. انفجاری که از همان ابتدا انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی و عوامل داخلی آن نشانه رفت و بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسائل منطقه این رژیم را مقصر اصلی انفجار این بندر اعلام کردند. انفجاری که در یک انبار حاوی 2750 تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت صورت گرفت و موجب شد بسیاری از ساختمان‌های اطراف این بندر به طور کامل ویران شود که استاندار بیروت میزان خسارت‌های وارده در اثر این انفجار را بیش از 10 میلیارد دلار اعلام کرد. دولت حسن دیاب یک هفته پس از این انفجار استعفا داد و سپس مصطفی ادیب بعد از عدم موفقیت در تشکیل دولت مستقل استعفای خود را ارائه داد. تنها چند ساعت پس از انتشار خبر انفجار مهیب بیروت، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که برای همدردی با مردم لبنان به این کشور خواهد رفت. نقطه اوج این سفر آنجا بود که مکرون در جمع گروهی از مردم لبنان گفت که تا اول سپتامبر به مقامات لبنانی فرصت می‌دهد تا طرحی را که او آماده کرده است بپذیرند. در غیر این صورت او به مسئولیت سیاسی خود عمل خواهد کرد. وجود تنوع قومی در کنار موقعیت ممتاز جغرافیایی لبنان باعث شده است تا قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به آسانی بتوانند جای پای برای نفوذ در این کشور کوچک پیدا کنند. قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، پیرامون مشکلات و تنش‌ها به دنبال انفجار بیروت در فضای سیاسی داخلی لبنان و نقش کشورهای خارجی از جمله فرانسه و عربستان سعودی بر این نظر است که
در رابطه با فاجعه انفجاری که در بیروت روی داد، میشه گفته که در کنار شرایطی که در عرصه داخلی لبنان ایجاد شد و ابهاماتی که در رابطه با عوامل و علایه که این حادثه بوده، نوع رفتارهای بازیگران بیرونی میشه گفت همین قابل توجه هست که در رأس اونها ما عملکردهای فرانسه رو شاهد هستیم و سعودی. اگر بخوایم یک تحلیل داشته باشیم در رابطه با عملکرد این کشورها به وجه رفتار فرانسوی ها که میشه گفت یک تقسیم کار رو ما اینجا شاهد هستیم. بخش عربستان بیشتر در حوزه رسانه‌ای و میشه گفت جفت‌سازی های رسانه‌ای و تحریک افکار عمومی هستن که از همون ابتدایی که این انفجار اعلام شد شاهد بودیم که رسانه‌های سعودی اتهام زنی به حزب الله و جریان مقاومت رو شروع کردن بدون هیچ سند و مدلکی و بدون هیچ مدل حقایقی که در لبنان در جریان هست. شاید بودیم که فضای رسانه‌ای رو به سمت حزب الله پیش بردن که صحبت‌های سید حسن نصرالله در افشاگری ابعاد این حادثه میشه بگیم که یک پاسخ قاطعی بود به این رفتارها. اما بخش دوم رو ما در عملکرد فرانسه شاهد هستیم. شاید بشه به صورت نیابتی از طرف کشورهای اروپایی و آمریکایی وارد عرصه شده. عملکردی که آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه در لبنان داشت و اینکه به هر حال در شرایط بحرانی معمولا کشورها به دنبال ابراز همدردی هستن و انجام کمک‌های انسانی و کمک‌های به هر حال مالی برای بازسازی هست. اما نوع رفتار فرانسوی‌ها متفاوته با این رفتارها هست. صحبتایی که آقای مکرون داشتن در رابطه با اینکه باید ساختار سیاسی تغییر بکنه، ساختار اقتصادی لبنان تغییر بکنه و اون چیزی که فرانسوی‌ها می‌خوان باید در لبنان اجرا بشه، میشه گفت برگرفته از همون صحبتایی هست که آقای لودریان وزیر خارجه فرانسه پیش از این در سفر به لبنان مطرح کرده و یک نوع تحکیم کردن خواسته های فرانسوی ها بودش. همیشه گفت بخشی از آشوب هایی هم که در لبنان شاهد هستیم شو گفت برگرفته از همین موارد. نوع رفتارهایی که فرانسوی ها و در کنار اون سعودی داشتن نشون میده این هستش که برخلاف اون ادعاهایی که مطرح میشه از این کشورها مبنی بر حمایت از لبنان، بیشتر از هر چیزی میشه گفت دمیدن در آتش بحران لبنان کارکرد و خواست اونها هستش. چون که شاهد بودیم بعد از سفر آقای مکرون و جفسازی هایی که سعودی انجام داد، یک فضای ناآرام در لبنان ایجاد شد. درگیری های خونینی که در خیابان های بیروت روی داد که ده ها زخمی و اینها بر هم داشت، پیش گفت نتیجه این سیاست ها از نوع رفتارهایی که نشون میده نمیتونه حلال مسئله لبنان باشه و بیشتر از این که بخواد کمکی باشه برای پایان درد و رنج مردم لبنان، بیشتر یک نوع رفتاری هست برای قبالورود کردن بیشتر فضای لبنان و یک سری خواسته های سیاسی و اقتصادی و منطقه‌ای هستش که میشه گفت در ورای این رفتارها در جریان هستش.
از زمان انتشار خبر انفجار مهیب بیروت زمان زیادی نگذشته بود که رهبران بلند پایه رژیم صهیونیستی از رئیس جمهور تا نخست وزیر و وزیر خارجه در یک اتحاد بی‌نظیر با لبنان تسلیت گفتند و آمادگی این رژیم را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به این کشور اعلام داشتند. برغم همه اقدامات و سخنان رهبران رژیم صهیونیستی تقریبا تردیدی وجود نداشت که این حرفها و سخنها در بیروت جدی گرفته شود و یا رابطه خصمانه دو کشور را بهبود بخشد. تنها چند روز قبل از انفجار بیروت تنش بر روی مرزهای اسرائیل و لبنان افزایش یافته بود. ارتش اسرائیل طی عملیاتی یکی از اعضای شبه نظامی حزب الله را در خاک سوریه به قتل رسانده بود. این نگرانی وجود داشت که سناریوی بعد از ترور رفیق حریری در سال 2005 که فرصتی برای بروز دخالت‌های خارجی در لبنان شد، با بهره برداری از انفجار بیروت البته در ابعاد گسترده و خطرناک‌تر تکرار شود. نگاهی به چند رویداد مهم لبنان در سال گذشته میتواند نشانه‌های هشدار دهنده‌ای از دخالت خارجی و از پیش طراحی شده‌ای باشد که قرار است بار دیگر لبنان را وارد یک سناریوی جدید کند که هدف اصلی آن تأمین امنیت پیرامونی رژیم اسرائیل و از بین بردن قدرت بازدارندگی مقاومت و جبران شکست سوریه است. در همین راستا اجبار مقاومت بعد دوگانه همراهی با معترضان یا حذف از ساختار سیاسی نیز پروژه‌ای بود که پیگیری شد، اما حزب الله لبنان هوشمندانه موضعی نرم در قبال این طرح‌ها و توطئه‌ها اتخاذ نمود. قاسم غفوری و تحلیلی دیگر در این ارتباط.
نگاه حزب الله از ابتدا این بوده که باید در کنار دولت و ملت لبنان باشه و همونطور که در صحبت مثل اصلا نصوبه همونی که به حال حمایت از دولت قانونی که الان به اصلا کار هستش و فرصت دادن به دولت برای رفع مشکلاتی که ایجاد شده و موانع اقتصادی و سیاسی میشه با بخشی از این امره و این که به حال فضای آرامی شده که سید حسن نصوبه در صحبتهای خودش داشت، این که به حال به جای اینکه بخواهد گمانه‌زنی انجام بشه بخواهد تنشی در کشور برخلاف بسیار برخی از جریان‌های سیاسی لبنان که با اتهام زنی و متهم کردن جریان‌های دیگه به دنبال ایجاد فضای آشوب بودن، سید حسن نصرالله بهش گفت یک فضای آرامش درونی رو پیگیری کرد و با صحبت‌های خوش برای اینکه به حال با حمایتی که انجام داد از اینکه سایر کشورها بخوان مشارکت داشته باشن و یک فضای بین‌المللی برای حمایت از لبنان باشه، میشه گفت اون فضایی رو که به دنبال یک جنگ روانی علیه حزب الله علیه لبنان بوده میتونیم با سیاست‌هاش خنثی که در عین حال که به حال یک نوع افشاگری هم در صحبت‌هایشون داشت، یعنی که تاکید ایشون بر محاکمه عوامل این ناآرامی‌ها از هر قوم و هر کیش و هر مسلکی که باشن، میشه گفت برنگر این هستش که حزب الله در کنار اینکه مطالبات مردم برای مجازات عوامل این بحران رو پیگیری میکنه، از طرفی که به دنبال یک فضای باثبات و آرام در لبنان هست، چرا که هر چه فضای داخلی لبنان متشنج‌تر بشه، ناآرامی‌ها بیشتر بشه، قطعاً در این میان تنها سود برنده این وضعیت رژیم صهیونیستی خواهد بود و کشورهایی مثل فرانسه و عربستان که با ایجاد فضای ناآرام در لبنان سعی میکنن تحمیل سیاست‌های خودشونو چه در عرصه داخلی چه عرصه بیرون بشه. به حال نوع رفتارهای فرانسوی‌ها به نیابت از صهیونیست‌ها و اروپایی نشون میده که خواسته‌های اونها صرفاً این نیست که بخواد تغییر دولت در لبنان صورت بگیره و جریان طرفدار اونها به قدرت برسه، بلکه هدف اونها بسیار بیشتر از اونها هست، حتی مسائلی مانند تغییر رفتار یونیفل نیروهای سازمان ملل در لبنان و حتی مسئله بی‌طرفی که مطرح می‌کنه، یعنی پایان مبارزه لبنان با تروریسم، پایان همراهی لبنان با مقاومت. اینها میشه گفت خواسته‌هایی هستش که در لوای اهداف اقتصادی و ادعای کمک‌های بشردوستانه و همچنین در کنار فضای ناآرامی که می‌خوان در لبنان ایجاد کنن پیگیری می‌کنن. بخاطر همین خزینه‌هایی که به لبنان تحمیل خواهد شد بسیار بالا هست. این سیاست‌ها بر همین اساس می‌بینی که سید حسن نصرالله به دنبال یک فضای آرامش در لبنان هستش تا در این فضای آرامش هم مطالبات مردمی برای شناسایی و مجازات عوامل این انفجار و همین که به هر حال بازسازی کشور و حل مشکلات اقتصادی انجام بشه.
پس از انفجار مهیب بندر بیروت که این کشور بحران زده را وارد مرحله جدیدی کرد، حسن دیاب نخست وزیر این کشور در 20 ماه اسد مجبور به استعفا و از همان زمان رایزنی ها برای تعیین نخست وزیر لبنان آغاز شد. ابتدا مصطفی ادیب از سوی 3 تن از نخست وزیران پیشین لبنان با میشل اون رئیس جمهور این کشور برای تشکیل کابینه معرفی گردید، ولی با گذشت مدتی وی اعلام کرد که از تشکیل کابینه لبنان انصراف می دهد. پس از چندی سعد حریری که قبل از آن بارها اعلام کرده بود که به هیچ عنوان نخست وزیر لبنان نمی شود و یک بار اعلام کرد که آماده است برای 4مین بار سکان نخست وزیر لبنان را به عهده بگیرد. هرچند حریری فرد توانمندی برای اداره لبنان نیست و وی این موضوع را در 3 دوره نخست وزیری خود نیز به اثبات رسانده، اما حزب الله لبنان و جنبش عمل برای برون رفت لبنان از بحران‌های موجود موافقت خود را با نخست وزیری دوباره حریری اعلام کردند. اما با گذشت ماه‌ها از اعلام آمادگی وی برای تشکیل کابینه لبنان، وی به دلیل فشارهای آمریکا، فرانسه و عربستان نتوانست کابینه این کشور را معرفی کند. سوال مهم این است که چرا عمر دولت‌ها در لبنان کوتاه است و کمتر عمر یک دولت به 4 سال می‌رسد؟ و نظر می‌رسد مهمترین عامل در این خصوص نقش بازیگران خارجی است. تا پیش از تأسیس حزب الله، مرز مشترک با سرزمین‌های اشغالی عامل اصلی مداخله بازیگران خارجی در امور داخلی لبنان بود، اما پس از تأسیس حزب الله، مقابله با مقاومت لبنان نیز به دلیل دیگری برای مداخله بازیگران خارجی در امور داخلی این کشور تبدیل شد. این مداخله از سال 2005 روند افزایشی نیز داشته است. بافت سیاسی و اجتماعی لبنان نیز عامل مهم دیگری در کوتاه بودن عمر دولت‌ها محسوب می‌شود. محمد علی مهتدی کارشناس مسائل غرب و آسیا در این خصوص میگوید لبنان به لحاظ ترکیب جمعیتی با سه گروه شیعیان، اهل سنت و مسیحیان تبدیل شد و قدرت نیز میان این سه گروه تقسیم شده است. بافت اجتماعی فرقه‌گرا در لبنان سبب می شود وحدت سیاسی میان گروه های لبنانی شکل نگیرد. بازیگران خارجی نیز از بافت اجتماعی و نبود انسجام سیاسی برای تعقیب اهداف خود بهره می گیرند. سوال مهم دیگر این است که چرا سرنوشت کابینه حسن دیاب در کمتر از 7 ماه به استعفا انجامید؟ عامل نخست این است که کابینه دیاب وارث مشکلات متعدد اقتصادی شد. مطابق آمار اپریل 2020 بانک جهانی، میزان جمعیت فقیر لبنان در یک دهه گذشته 2 برابر شده و اکنون بیش از 45% از جمعیت این کشور با فقر درگیر هستند. با این حال از اکتبر 2019 تا می 2020 قیمت مواد غذایی در لبنان شاهد افزایش 72% بود و این بر میزان نارضایتی مردم لبنان افزود. نارضایتی اقتصادی مردم لبنان سبب شکل گیری چندین دور تظاهرات ضد دولت دیاب شد، در حالی که این دولت نقشی در این وضعیت نداشته و صرفاً این مشکلات را به ارث برده است. عامل دوم استعفای دولت دیاب جنگ شناختی علیه این دولت بود. در حالی که دولت دیاب وارث مشکلات 3 دهه اخیر لبنان بود، مخالفان با بهره‌گیری از رسانه‌های سنتی و نوین با وارونه‌سازی واقعیت‌ها، دروغ‌پردازی و تصویرسازی نادرست، دولت تازه تأسیس دیاب و محور مقاومت را عامل مشکلات معرفی کردند. عامل سوم استعفای دولت دیاب پیگیری جدی پرونده‌های فساد توسط دولت بود. یکی از واقعیت‌های تلخ لبنان وجود فساد ساختاری در این کشور است. کارشناسان در این خصوص عنوان می‌کنند در 3 دهه گذشته تنها 2 دولت پاکدست در لبنان روی کار آمده که دولت سلیم الحسن بین سال‌های 1998 تا 2000 و دولت حسن دیاب بود. دولت حسن دیاب عزم جدی برای مبارزه با فساد و معرفی مفسدان از خود نشان داد و همین موضوع نیز و عاملی برای عزم مخالفان قدرتمند داخلی برای سرنگون کردن این دولت تبدیل شد. عامل چهارم ناکام ماندن دولت دیاب وقوع انفجار بیروت است. این بندر نقش مهمی در اقتصاد لبنان دارد. این بندر 70% مایحتاج مردم لبنان را تأمین می کند و پلی ارتباطی بین 3 قاره اروپا، آسیا و افریقا است و سالیانه 3100 کشتی را سرویس دهی می کند. برخی از مخازن حساس و مواد استراتژیک مردم مانند گندم، جو، سوخت و توربین های برق در این بندر مستقر بوده است. انفجار در این بندر بلافاصله با جنگ شناختی علیه دولت و مقاومت لبنان همراه شده و زمینه تظاهرات گسترده و خشونت علیه دولت لبنان را فراهم کرد. همزمان شماری از وزرا نیز با مخالفان و معترضان همراه شده و از سمت خود استعفا دادند. حسن دیاب برای جلوگیری از تداوم استعفاها و از اکثریت افتادن دولت از سمت نخست وزیری لبنان استعفا داد تا لبنان برای دومین بار در 9 ماه شاهد دولت پیشبرد امور باشد و چانه‌زنی‌های سیاسی برای معرفی نخست وزیر جدید ایجاد شود. خب عزیزان شنونده، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های جهان در سالی که گذشت رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و تا یک روز دیگر و یک برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. We'll be right back.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمایه و از نی صدان آمای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت بیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
غزل بهار.
به نام خدا. بیا چو غنچه تبسم کن، بهار آمده با لبخند، با قلب‌های شکسته ز غم بهار گونه بزن پیوند. توفیق سلام و تبریک دیگر به محضرتان دست داده، این فرصت را با تقدیم هزار تبریک بهاری و سلام خالصانه پاس می‌داریم. دروازه ای از غزل برویتان می‌گشاییم و احترام می‌گذاریم و تراوت لحظاتی که از بهار ارمغان گرفته اید. جنس بهاری لحظات شما ارزش پیشکشی هزاران ترانه و غزل ناب را دارد که یکی از این هزاران را همینک با صدای خواننده خوش صدا بیژن خاوری تقدیمتان می کنیم که از شوق شکفتن می گوید. شوق شکفتن می زند جوش چون خون به نبض شاخساران، باد سبا ریزد ستاره از برگ گل بر سبززاران.
شوق شکفتن میزند جوش چون خون به نبض شاخساران، از شاخه ها سر زد جوانه شد فصل رویش در بهاران، شد فصل رویش در بهاران. باد سواری زد ستاره از برگ گل بر سبز زاران، چشمان نرگس را ببین باز چون دیده شب زنده داران. برخیز و با مرغان عاشق شاهم نوا با ساز باران، برخیز و با مرغان عاشق شاهم نوا با ساز باران. شوق شکفتن میزند جوش چون خون به نبض شاخساران از شاخه ها سر زد جوانه شد فصل رویش در بهاران شد فصل رویش در بهاران باد سواری زد ستاره از برگ گل بر سبز زاران چشمان نرگس را ببین باز چون دیده شب زنده داران برخیز و با مرغان عاشق شو هم نوا با ساز باران برخیز و با مرغان عاشق شو هم نوا با ساز باران.
ارزش لحظات با شما بودن به آن است که حال دلتان را خوب کنیم و لحظاتتان را بارور از عطر ترانه و غزل. پس باز هم تصنیفی داریم که اسماعیل فرزانه سروده و با زیبایی هرچه تمامتر احمد نائینی خوانده است. در این تصنیف می شنویم: به باغ حجله بیارایید عروس ناز بهار آمد، و شور و غلغله رود از کوه و پیشواز بهار آمد. بیا چو غنچه تبسم کن بهار آمده با لبخند، و قلبهای شکسته ز غم بهار گونه بزن پیوند.
بهار آمد به شور و بلبل رود از کوه به پیشواز بهار آمد بیا چو غنچه تبسم کن بهار آمده با لبخند به قلب‌های شکسته ز غم بهار گونه بزن پیوند